کاملی نیست. اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحرانهایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده، از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو، واقعا خانواده فروپاشیده است تو غرب. اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته، اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره. صداقت توشون هست، تو بازاراشون صداقت هست. چونه زدن اصلا بی‌معناست، چون وقتی میگه جنس اینه، جنس اینه، دروغ نمیگه. جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا اینجور چیزا اصلا بی‌معناست. واسه همین هم هست که گاهی موقع ها بعضی ها میگن که حاج آقا برای چی برکت هست اونجا؟ برای چی انقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع سیله، زلزله هست، خشکسالیه؟ با اینکه ما ها مسلمونیم چرا اینجوریه؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ خدا با کسی فامیلی نداره، طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست، حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمون باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگزه، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه. به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودش از آب بکشه بیرون، مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید، به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، این کلام امامتونه، به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید. گاهی ما عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولیکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصافه، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه. اینا شاخص های مسلمانیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17-18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگومگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه. اما همین پدر این چنینی هستش که بچه‌شو بی دین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدم خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته. که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نمازو بذاریم کنار، نه، معناش این استش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش، ظاهرش هم حتی همیشون. پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 خورده سال پیش قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کانا یغلی صوبه، لباسش رو میجوشون، تمیز تمیز، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع صداقت و راستگویی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
زائر اربعین سلام، پیشبینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساختهای جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در 3 گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتون رو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده، هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. 3 روز مونده به این روز و 2 روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره. امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانی مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
ایران را بشنوید.
فتادم از پاس
ایران را بشنویم.
پارسی
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما یاران نیکندیش و زنده دل، روزتان خوش، دلتان شاد و تندرستی همیشه مهمان وجودتان باد. یاران، در روزی دیگر به پیشگاهتان آمدیم تا دفتری دیگر بکشاییم، دفتری از حکایت و شعر و روایت. پس همراه ما باشید با برنامه قند پارسی. اما پیش از آن ابیاتی زیبا از حضرت حافظ بشنوید. دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی، آری آری سخن عشق نشانی دارد. در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز، هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد. با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. یکی از اولین کارهای مظفرالدین شاه، یا بهتر بگوییم یکی از اولین هوس‌های بچگانه وی، پس از ورود به ایران ایجاد باغ وحشی به سبک باغ وحش‌های اروپایی بود. در این باره حکایت جالب توجهی از جریان بازدید شاه از باغ وحش نقل شده که راوی آن نخجوانی است. وی می نویسد: یکی از دوستان موثق روایت می کرد که در زمان مظفرالدین شاه قاجار باغ وحشی در تهران درست کرده بودند که بسیار مجلل بود، ولی حیوانات باغ وحش از حیث خورد و خوراک در نهایت پریشانی و زحمت و مشقت بودند. به این جهت بودجه خورد و خوراک آنها را مأموران باغ می‌خوردند و به حیوانات زبان بسته خوراک و غذایی ناچیز می‌رسید و اغلبشان از گرسنگی تلف می‌شدند. روزی مظفرالدین شاه تصمیم گرفت به تماشای باغ وحش برود. به رئیس باغ خبر دادند که شاه فلان ساعت تشریف فرما می‌شوند. در باغ شیری بود که از مازندران برای شاه هدیه آورده بودند. شاه به شیر نامبرده علاقه بسیاری داشت و همیشه از رئیس باغ حال شیر را می‌پرسید و دستور می‌داد که در غذا و خوراک آن شیر مراقبت کامل به عمل آید. از غذا آن شیر چند روز قبل از تشریف فرمای شاه به باغ وحش مرده بود. رئیس باغ هنگامی که شنید شاه برای بازدید از باغ وحش می آید مضطرب شد که اگر شاه بیاید و شیر را نبیند حتما خشمناک خواهد شد. از این رو فوراً دستور داد یک نفر از کارگرهای باغ داخل پوست شیر شود و در لانه شیر در گوشه‌ای بنشیند و وقتی شاه به طرف او آمد قدری سرش را حرکت بدهد که او تصور کند شیر زنده است. باری شاه در ساعت معین وارد باغ وحش شد و شیر محبوب خود را هم دید و بعد بدون اینکه از موضوع آگاه شود گردشی کرد و از باغ خارج شد. از قضا در این لحظه یکی از پلنگان که از لانه خود خارج شده بود یکسره به سمت شیر می آمد. کارگری که در پوست شیر رفته بود هنگامی که دید پلنگ به سوی او می آید خیلی هراسان شد و بسیار ترسید که مبادا پلنگ روی او بپرد. می خواست فریاد بزند و فرار کند، ولی چون به زنجیرش بسته بودند چاره ای جز قرار گرفتن در سر جایش نداشت. در این ضمن پلنگ به او نزدیک شد و یواشکی گفت:
آی عباس، عباس، تویی؟ چند گرفتی داخل پوست شیر شدی آن؟
عباس موقعی که دید توی پوست پلنگ کسی جز رفیق خودش نیست آرام شد و نفس راحتی کشید. بله، و بدین سان آشکار شد که از اغلب حیوانات باغ وحش فقط پوست آنها باقی مانده است که هنگام تشریف فرمایی اعلی حضرت مظفرالدین شاه چند تن از کارگرها داخل آن پوست ها شدند و نقش حیوانات وحشی را بازی کردند. به گواهی تاریخ پادشاهان قاجار غالباً بی‌کفایت، خوشگذران، پول پرست و برخی از آنان از لحاظ ذهنی عقب مانده و به شدت خرافاتی بودند و بدبختانه مدت 133 سال در حساس ترین لحظات تاریخی در حالی که دنیا به سرعت به سوی تحول و ترقی پیش می رفت آنان کشور را از قافلی تمدن و ترقی عقب نگاه داشتند. منفورترین شاه سلسله قاجار به علت رویارویی علنی با مردم بدون تردید محمد علی شاه بود. در زمان همان محمد علی شاه وقتی که مبارزه آزادی خواهان آذربایجان برای استقرار مشروطیت به اوج رسید راه های ورود آذوقه از هر سو به شهر بسته شد و عرصه چنان بر مردم شجاع و آزاده تبریز تنگ شد که آنان با خوردن گیاهان و سبزی که در دسترسشان بود رفع گرسنگی و نیاز می کردند و دلیرانه می گفتند ما هر چه باشد می خوریم و با همین سبزی ها و گیاهان سر می کنیم، اما دمار از روزگار محمد علی شاه در می آوریم. اما در همان زمان در اوایل ربیع الثانی سال 1327 ناگهان خبری در شهر منتشر شد که دولت‌های انگلیس و روس به بهانه رفع قحطی تصمیم گرفتند قشون روس را به تبریز اعزام کنند تا راه‌ها را باز کند و شهر را از محاصره اقتصادی نجات دهد. تا این خبر به گوش مردم رسید آنها بدون معطلی دشمنی با محمد علی شاه را فراموش کردند و انجمن تبریز که پرچم مبارزه را بر دوش داشت با صلاح دید اوغلای قم تلگرافی به شاه مخابره کرد که نشانه ای از نهایت واقع بینی و میهن دوستی مردم آن روزگار است. مضمون قسمتی از آن تلگرام این است: اینک ما دست توسل به دامن پدر نامهربان زدن را بر مدد خارجیان ترجیح می دهیم و حاضریم از هر چیز صرف نظر کنیم و استدعا داریم امر بدهید که بهانه خارجیان را برطرف کنند و راه ها را برای ورود آذوقه باز کنند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز، هر جای ایران عزیز و سرفراز که هستید، براتون لحظه های بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. از ساعت 22 شب گذشته در کنار شما بودیم. از اینکه پذیرای ما بودید بسیار بسیار سپاسگزاریم. به اتفاق همکارانم آرزو میکنم صبح و روز خوبی پیش رو داشته باشید، در پناه حق باشید و خدا یار و نگهدار همه شما.